بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد نروی و باز الفاظ بحث عام خاص جلسه 487 یک شنبه مورخه 16/8/95.
طیبین طاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاهدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در بحث گذشته که اقامه دلیل شد بر این که دخول کل بر جمع محلا بلام نشانه این است که جمع محلا وضع نشده برای عموم و الا دخول استیعاب بر استیعاب معنا نداره. یکی از دوستان از بعضی از افاضل نقل کردن که ایشان گفته است جمع محلا بلام وضع شده برای استیعاب، ولی استیعاب به معنای حرفی، و کل برای استیعاب است، استیعاب به معنی الاسمی، لذا ورود احدهما على الاخر مشکله نداره و اجتماع مثل اینم پیش نمیاد. حالا نقل کردن از یکی از افاضل که اینجور گفتن. عرض میکنیم که این توجیه هم قابل قبول نیست، و الوجه فی استیعاب به معنای حرفی و اسمی در هویت استیعاب با یک دیگر تفاوتی ندارن، لذا در موارد اخر ببینید اگر شما فرض کنید نسبت ابتدائی رو با حرف من اثبات میکنید، حرف من وضع شده برای نسبت ابتداییه و الا برای نسبت انتهاییه، آیا ورود کلماتی که معانی اسمی این نسب رو دلالت می کنند بر این نسب قابل قبوله؟ یعنی کسی بگوید سرت و ابتدا الابتدا من البصره الانتهاء الى الکوفه، این معنا داره واقعا؟ فعلیه این توجیه که الف و لام برای نسبت استیعابی است و کل وضع شده برای استیعاب به معنای اسمی، لذا دخول کل که استیعاب اسمی است در جمع محلا بلام که استیعاب حرفی است اشکال نداره. ما بالاخره نفهمیدیم مقصود این قائل چیست. ابتداء من البصره، ابتداء سیری کان من البصره، این درسته، ولی ابتدا بر ابتدا وارد نشده است، اشکالی نداره، ولی بحث اینه یرد و چیزی که معنای اسمی نسبت حرفی یرد داره بر اون اداتی که معنای حرفی نسبت رو داره. سر تو ال ابتدا من البصره میگن چی میگه آقا، یعنی چه؟ ادب عربی رو نمیپسنده. پس بنابراین اکرم کل العلماء، اگر الف لام هم به معنای جمیع باشه، یعنی اکرم کل جمیع العلماء، باز اشکال وارد خواهد بود. و این که یکی معناش استیعابیه حرفیه است، یکی معناش استیعابیه اسمیه است، اجتماع مثل نمیشه، ولی غلط میشه، ادب عربی رو معنا نمیکنه، نمیپذیره، مثل همه موارد دیگری که معنای اسمی مطابق بر معنای حرفی وارد بر معنای حرفی نمیشه، کلام غلطه. پس این توجیه هم قابل قبول نیست. خلاصه القول در جمع محلا بلا الهنا نتیجه این شد ادله که اقامه شد بر این که جمع محلا بلا وضع شده برای عموم، این ادله مشکله داشت، بنابراین ادعای این که جمع محلا بلام وضع شده برای عموم قابل اثبات نیست، بله با اطلاق و مقدمات حکمت ما از جمع محلا بلام اگه قرینه مولا ذکر نکرد استفاده اطلاق و شمول سکوتی رو خواهیم داشت. دقت کنید، مما ذکرنا ظهر استدلالی هم که حضرت امام در تهذیب الاصول جلد اول صفحه 467 بر وضع جمع محلا برای عموم دارن، این استدلال هم قابل اشکال است. بعضی از دوستان مصر بودن که نه، امام به یه بیان دیگری غیر از کلام آقای خویی، غیر از کلام آقای نائینی میان اثبات میکنن که جمع محلا مفید عموم است. حالا ایشون زحمت کشیده بود، خیلی تلاش میکرد بگه بیان دیگری است غیر از بیان مرحوم نائینی. ما خلاصه عبارت از امام رو توضیح میدیم، ببینید جز بیان مرحوم نائینی چیز دیگره یا همون بیان فقط در الفاظ تغییر کرده و همون اشکالات بر کلام حضرت امام هم وارده. خلاصه کلام حضرت امام این است که میفرمایند جمع محلا بلام وضع شده برای عموم، ولیکن نمیتوانید بگویید دال بر این معنا الف و لام است یا خود جمع. نه خیر، الف و لام دال بر عموم نیست، چون همین الف و لام در مفرد محلا بلام وجود داره ولی ازش استفاده عموم نمی شود. خود جمع غیر محلا هم کسی نمی تواند ادعا کند که مفید عموم است. خب پس عموم از چی استفاده میشه؟ نه از الف و لام نه از جمع. میفرمایند عموم یستفاد من تعریف الجمع، معرف نمودن جمع. هر جمعی که معرفه شد مفید عموم است. به چه بیان؟ با این توضیح که می فرماین جمع قبل از معرفه شدن در شمول عرض عریض و مراتبی داره، از ستا تا بی نهایت. علماء اون یعنی علمایی، ستارم شامل میشه، هزارتارم شامل میشه، ده هزارتارم شامل میشه، یه میلیون رم شامل میشه. علمایی آنگاه که لام که وضع شده برای تعریف بر سر جمع در میاد، از ترکیب بین الف و لام و جمع ما استفاده عموم میکنیم. بدین معنا که اگر ادات تعریف بر سر جمع بیاد، بخواد جمع رو از نکره بودن در بیاره، مشخصش کنه، لا محال تشخص جمع. در صورتی است که انگشت اشاره به بالاترین مراتبش باشه و الا اگر بگید الف و لام برای تعریف جمع ولی مرتبه ادنا رو میگیره، اکرم العلماء یعنی اکرام کن سه تا عالم رو. خب کدوم سه تا عالم؟ این معرفه نشد. سه تا عالم اینجا، سه تا عالم اونجا، سه تا عالم اون مجلس، سه تا عالم اون مجلس. وقتی ادنا المراتب باشه معرفه بودن معنا نداره، بازم ابهام داره کدوم سه تا عالم. پس بنابراین معرفه شدن جمع در صورتی است که اعلی مراتب جمع رو شامل بشه، یعنی جمیع علما رو. اکرم العلماء، اگه گفتیم جمیع علما، این دیگه تشخص و معرفه بودن پیدا میشه. همه علما، هر چی شما فکر کنید، 100 نفر، 1000 نفر، 1,000,000، هر چی باشه بی نهایت تحت جمیع العلما داخله. لذا ایشون میفرماین از تعریف الجمع ما استفاده میکنیم عموم را. این خلاصه کلام حضرت امام است. دقت دارید در نکته محوری استدلال، بین کلام حضرت امام و مرحوم نائینی و مدرسه نجف تفاوتی نیست. اعلی المراتب مرتبه ادنا معرفه نمیشه، معین نمیشه، پس اعلی المراتب است. در هویت کلام نکته محوری یکیه. بله می شود گفت در برخی از جهات کلام حضرت امام با مرحوم نائینی تفاوت داره. مرحوم نائینی و مدرسه نجف می فرمایند الف و لام وضع شده برای تعیین در ورود به جمع. تعیین یعنی اعلی المراتب، کأن معنا رو به الف و لام انتصاب میده. حضرت امام از این انتصاب استیحاش دارن، میگن به الف و لام انتصاب ندید و الا اشکال به امون وارد میشه. چطور در مفرد الف و لام دال بر عموم نیست، در جمع دال بر عموم، دوتا وضع داره؟ از این میخوان فرار کنن. میفرماین ما نمیگیم دال الف و لام است و نه جمع، ترکیب بین الف و لام و جمع که مفید تعریف الجمع است دال بر عموم است. خب اشکال این کلام امام این است که پس بنابراین هیئت جمع محلا وضع جدید داره غیر از وضع مفردات، در حالی که خود ایشون در باب وضع طبعاً مرحوم آخون و دیگران تصریح میکنن وضع هیئت غیر از وضع مفردات قابل قبول نیست. ترکیب این همین هیئت و دیگه همین
در عرض میستن
به عروض کارن یا
خود این علف تعریف
میاره،
تعریف باید
این
میشه
نگه این علت میشه. خود تعریف این عمومیت رو نه امامی رو نمیگن، توجه دارن به اشکالش. اشکالش اینه در مفرد محلام که علی که الرجل بازم داله بر عمومه،
تعریف میرسه به دیگه.
خب اونجا هم تعریف میرسه. الحرف و تعریف او اللام و فقط فنمتون عرفته قل فی نمت الف قلام برای تعریفه. اگه تعریف استقرار رو میرسونه در مفرد محلام باید استقرار رو برسونه. امام میگن نه، در مفرد محلا استقرار نمیرسونه، تعریف الجمع مفید استقرار است. اینو دقت کنید، تعریف الجمع بین الف قلام و جمع ترکیب میشه، یعنی این هیئت، هیئت جمع محلا. خب این هیئت وضع جدید داره، شما خودتون در بحث وضع میگید هیئت وضع جدید نداره، که ما اول حد درست هم هست، هیئت وضع جدیدی نداره جز وضع همون مفردات خودش که الف و لام و جمع باشه. که دقت کنید، لذا اشکالاتی که بر نظریه مرحوم نائینی و مدرسه نجف وارد بود بر کلمات حضرت امام هم وارد است. اولا این یه تحلیل است که باید ببینیم آیا ظهور عرفی با این تحلیل همراه است یا نه. ما قرائنی داشتیم که ظهور عرفی با این تحلیل همراه نیست. ثانیاً اشکال مهم این بود که حضرت امام نپرداختن به این اشکال، که اگر تعریف الجمع مفید عموم است، دیگه ورود لفظ عموم دیگر بر این هیئت دال بر عموم به چه معنا و به چه توجیه هست؟ به این مسئله نپرداختن العلماء، یعنی جمیع العلماء، و کل برش وارد میشه یعنی چی؟ یا کل زائده یا الف بلام زائده یا هر دو معنا میشن، تأکیدن، کلیشه تأکید اینجوری داریم نداریم، این رو تحلیلش بکنید یعنی چه؟ امام نپرداختن به این مسئله. فعلیه به نظر ما الف و لام تعریف بر مفرد و بر جمع که وارد می شود برای نفی کردن نکره بودن مدخول است. مدخول معرفه است، ولیکن این معرفه بودن عنوان مشیر به چه مرتبه است؟ الف لام دلالت نمی کند. اگر اطلاق و شمول استفاده می کنیم در جمع محلا مثل مفرد محلا، باید به اطلاق و مقدمات حکمت باشه. تا پایان بحث خمس ما فقهاً معتقد بودیم جمع محلا مفید عموم است. از پایان بحث خمس به این نتیجه رسیدیم نه، جمع محلا مفید عموم نیست. عمده ترین نگاهمون هم همین ورود کل بر جمع محلات. اگه بتونه کسی این مشکل رو حل کنه، وقت راه بازه برای که افاده عموم به استفاده کنیم، در فقه هم ثمره داره زیاد. این رو دقت کنیم. تا اون وقت ما نگاه مدرسه نجف را قبول داشتیم، به تبادل خودمون تمسک میکردیم. بعدا دیدیم نه، قرائن نمیشه قرائن اقامه کرد، تبادل را نمیشه ادعا کرد، بالاخره تردید درش هست، مخصوصا با نگاه به این مسئله که ورود عرض کنم کلمه‌ای که داله بر استیعاب و کلمه دیگر داله بر استیعاب یعنی چه، توجیهش چیه، پاسخی بر این اشکال عمده پیدا نکردیم. لذا به نظر ما فعلا حق این است که جمع محلا مثل مفرد محلا وضع نشده برای عموم، انما استفاده عموم به مقدمات حکمت و استفاده سکوتی است که در جای خودش به آثار فقهی هم اشاره خواهیم کرد. مورد سوم از ادواتی که اختلاف شده است، آیا دلالت بر عموم داره بالوضع یا نه؟ نکره در سیاق نفی یا نهی است؟ اصولیین اختلاف کردند آیا نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم و استغراق دارد یا ندارد؟ دو نظریه معروف بین اصولیین است. حالا بعد ببینیم نظر ثالث هم میشه اقامه کرد یا نه. فعلا اشاره به این دو نظریه. نظر اول، نکره در سیاق نفی یا نهی وضع شده است برای عموم، یعنی به دلالت لفظیه وضعیه دال بر عموم است. یک نظر. نظر دوم، نکره در سیاق نفی یا نهی به اطلاق و مقدمات حکمت دال بر شمول است، به دلالت سکوتی و نه به دلالت لفظی. این دو تا رأی، حالا ببینیم رأی ثالثی میشه اقامه کرد یا نه، آیا ثمره داره یا ثمره نداره. جمعی از اصولیین که میگوین نکره در سیاق نفی یا نهی وضع نشده برای عموم، بلکه عموم استفاده می شود از اطلاق و مقدمات حکمت، می گوین فرض کنید مولا گفته است لا تعتق رقبتم، هیچ رقبه ای را آزاد نکن. اینجا ببینید این استیعاب که منکر نیستیم استفاده میشه، هیچ رقبه ای رو آزاد نکن، استغراقه. ولی دال بر این استغراق چیست؟ یک اسم جنس داری و یک نهی داری. اسم جنس که رقبه است بدون تنوین وضع شده برای طبیعت، رقبه یعنی بنده، چه یکی چه صد تا، دلالت بر استغراق نمی کنه. اگه با تنوین به کار بره، تنوین هم دلالت بر بدلیت میکنه. رقبه‌ای، بنده‌ای از بین بنده ها. استغراق و شمول عرضی رو تنوین نکره دلالت نمی کنه. الفاظ نهی و نفی هم وضع شدن برای نفی مدخول و زجر از مدخول. بنابراین دال بر استغراق و استیعاب کدام لفظ است؟ مستدل میگه به ما نشون بدید، بگی نه نفی وضع شده برای استغراق و استیعاب، نه طبیعت وضع شده برای استغراق و استیعاب، و نه تنوین نکره وضع شده برای استغراق و استیعاب. فعلیه دال بر استغراق و استیعاب دال وضعی نداریم، بل دلالت به اطلاق و مقدمات حکمت است. میگیم مولا در مقام بیان بوده است، نگفته لا تعتق رقبتن کافره، پس معلوم میشه عتق هیچ رقبه ای رو نمیخواد، و الا اگر عتق رقبه مسلمه رو میخواست میگفت لا تعتق رقبتن کافره، یه قیدی میآورد قید نیامد، از عدم القید استفاده استیعاب میکنیم. پس بنابراین نکره در سیاق نفی یا نهی اگه دلالت میکنه بر شمول، به اطلاق و مقدمات حکمت است. کلمات امام رو تو تهذیب ببینید، مرحوم ناینی آقای خویی رو ببینید، به تحلیلش برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فردا هم بحث تحصیل.
Hello. Hello. Hello.